اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت با توجه می رسانیم. در ادامه تظاهرات اخیر در ایالات متحده، شب گذشته شماره از اعتراض کنندگان در شهر واشنگتن دی سی تلاش کردند تا یکی از مجسمه های مربوط به تاریخ کنفدراسیون در کشور پایان بیارند، اما پلیس مانع کار شد. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین که بر شما برگزیدیم. اما قبل از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدیم که خالد مفتون به توجه میرسانم.
سلام و شام بخیر. رئیس جمهوری افغانستان امروز شما گفت افزایش حملات طالبان نشان میدهد که تعهد این گروه در قبال تامین صلح در این کشور ضعیف است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به خبرنگاران امروز گفت که طالبان با افزایش خشونت ها سبب سلب اعتماد شهروندان افغانستان به گفتگوهای صلح میشوند. اظهارات آقای صدیقی یک روز پس از آن بیان شد که شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که طالبان در یک هفته گذشته 422 حمله دهشت‌افکنی را در 32 ولایت این کشور انجام داده که به اثر آن 291 نظامی افغان کشته و 550 نظامی دیگر زخمی شدند. آقای صدیقی رهایی 3600 زندانی طالبان را از محابسه حکومتی اقدام بزرگ برای آغاز مذاکرات بین الافغانی خواند و از طالبان نیز خواست تا آن گروه اسیران حکومت را رها و گفتگوها با حکومت افغانستان را آغاز کند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شورای امنیت ملی ملل متحد قرار است فردا چهارشنبه طی نشست پیشنهاد ایالات متحده مبنی بر تمدید تعزیرات دائمی علیه ایران را مورد بحث قرار دهد. تعزیراتی که میاد آن بر اساس توافق هسته‌ای 2015 میلادی قرار است در اکتبر سال جاری پایان یابد. اما دیپلمات‌ها گفتند که روسیه و چین، دو قدرتی که از رقیبی تو در شورای امنیت این سازمان برخوردارند، از قبل مخالفتشان را با طرح پیشنهادی ایالات متحده اعلام کردند. واشنگتن از دیر مدت زمان به این سو تاکید کرده است تا تعزیرات فروش تسلیحات بالای ایران لغو نشود. به خاطر تصویب این پیشنهاد آمریکا نیاز است تا 9 عضو شورای امنیت با آن رای مثبت بدهند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز شنبه گفت که تقاضای مقام‌های آمریکایی مبنی بر گفتگوها با ایران یک دروغ است. آقای روحانی که به صورت زنده از طریق تلویزیون حکومتی آن کشور سخنرانی می‌کرد، خطاب به مقام‌های آمریکایی گفت که آنان می‌گویند که آماده مذاکره هستند. آنان چیزهای عجیب و غریب می‌گویند. هدفشان چیز که میگوین آماده مذاکره هستند. چی کسان میز مذاکره را تر گفتن و مذاکرات را قطع کردن. این آنان بود. یعنی امریکایی ها. اظهارات رئیس جمهوری ایران در حال بیان شده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در اوایل ماه جون در یک پیام تویتر از ایران خواست تا با امریکا وارد معامله شود. وزیر خارجه سوریه امروز شنبه گفت که وضع تعزیرات جدید ایالات متحده بر کشورش آخرین سلاح بر ضد سوریه است و گفت که تعزیرات تازه وضع شده نسبت به سایر تعزیرات واشنگتن بر دمشق کمتر شدید نیست. ولید المعلم همچنین ایالات متحده را متهم کرد که آن کشور در صدد گرسنه کردن شهروندان سوریه است و واشنگتن نمیگذارد تا دروازه های سوریه بر روی سیاحان باز شود. آقای المعلم گفته است که تعزیرات جدید آمریکا بر سوریه مشکل آفرین است، اما ناممکن نیست که در مقابل آن فائق آمد. تعزیرات اخیری که آمریکا بر ضد حکومت سوریه وضع کرده است یکی از شدیدترین تعزیرات واشنگتن است که بر اساس آن افراد و شخصیت‌های حکومتی هدف قرار داده شده است که با حکومت سوریه و نظامیان آن کشور در تعامل هستند. آمریکا در جنگ سوریه از شورشیان ضد حکومت بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور حمایت می‌کند، شورشیانی که از دید دمشق دهشت‌افکن هستند. رئیس جمهور پیشین قرقیزستان امروز شنبه به اتهام دخیل بودن در فساد اداری به 11 سال و 2 ماه زندان محکوم شد. المازبیگ آتامبایوف که از سال 2011 تا 2017 میلادی رئیس جمهور قرقیزستان بود و به دلیلی که در گذشته رئیس جمهور کشورش بود از پیگرد عدلی و قضایی معاف بود، اما سال گذشته از این مسئولیت محروم شد و پس از دستگیری به فساد اداری متهم شد. آتامبایوف 63 ساله گفته است که اتهامات علیه وی جنبه سیاسی دارد، اما محکمه علاوه بر حکم زندان حکم صادر کرده تا ملکیت های آقای آتامبایوف که شامل زمین، 5 موتر، 4 شرکت شود. سرگی سلساروف وکیل مدافع آقای آتامبایوف گفته است موضوع حکم محکمه را با موکلش صحبت خواهد کرد تا استناد طلب شود. شماره مبتلایان ویروس کرونا در جهان تا صبح امروز شنبه به وقت واشنگتن دی سی به بیش از 9,121,000 نفر رسید و از آن جمله مرگ 472,683 نفر به اثر بیماری کووید 19 در سراسر جهان تایید شده است. جزئیات از احد عزیزاده.
بر اساس ارقام پانتون جان هاپکنز ایالات متحده تا صبح امروز سه شنبه مبتلایان به ویروس کرونا در امریکا به بیش از 2,312,000 نفر رسیده که از آن جمله مرگ 120,402 نفر به اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور تایید شده است. از رهگذر مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا بریتانیا پس از امریکا و برزیل بیشترین آمار را دارد. هند، پیرو، چیلی، اسپانیا، ایتالیا، ایران، فرانسه، آلمان، ترکیه، مکزیکو، پاکستان و عربستان سعودی به ترتیب بیشترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا را گزارش دادند. وزارت صحت عامه افغانستان تا امروز سه شنبه از 29,481 واقعه مثبت کووید 19 خبر داده است که از آن جمله 618 نفر جان باخته و حدود 9,260 بیمار شفا یافتند.
وزارت حج و عمره عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که در مراسم حج فرضی امسال اشتراک شهروندان خارجی ممنوع است و به خاطر جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا در آن کشور، امسال فقط شمار معدودی از شهروندان عربستان سعودی با رعایت فاصله اجتماعی میتونن در مراسم حج فرضی اشتراک کنن. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
در جریان یک قرن گذشته نخستین بار است که حضور شهروندان خارجی در مناسک حج فرضی ممنوع اعلام شده است. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر دست کم 160,000 نفر در عربستان سعودی به بیماری کووید 19 مصاب شدند که از این میان 1,307 تن جان باختند. با گزارش بیماری کووید 19 و ایجاد محدودیت‌ها در سراسر جهان، عربستان سعودی مراسم حج عمره را نیز ممنوع اعلام کرده بود. این تصمیم از سوی عربستان سعودی در حال اعلام شده است که 8,980,000 تن در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و از آن جمله حدود 469,000 نفر جان باختند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. روسیه و ایالات متحده ابراز امیدواری کردند تا دور دوم مذاکرات برنامه تسلیحات هسته‌ایشان را در ویانا پایتخت اتریش تا اواخر ماه جولای و یا اوایل ماه آگوست سال روان میلادی برگزار کنند. مارشال بلینگزلا نماینده ایالات متحده در امور کنترل تسلیحات پس از مذاکرات دو روزه با مقام‌های روسی که در ویانا پایتخت اتریش برگزار شده بود گفت که واشنگتن و مسکو توافق کردند تا چندین گروه کاری تکنیکی را ایجاد کنند تا گفتگوهای بعدی میان دو کشور صورت بگیرد. این مقام آمریکایی همچنین چین را تقویت کرد، زیرا با وجود تقاضای مقرر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر اشتراک بیجینگ در این جلسات، مقام‌های چینی از شرکت در این مذاکرات اجتناب کردند. گفتگوهای هیئت آمریکایی با جنایی روسی در مورد تعویض پیمان جدید کاهش تسلیحات استراتژیک یا استارت روز دوشنبه و سه‌شنبه در اتریش صورت گرفت. این پیمان در ماه فوریه 2021 میلادی پایان می‌یابد. پیمان استارت جدید ایالات متحده و روسیه را ملزم می‌کند تا هر کدام نباید بیش از 1550 کلاهک هسته‌ای داشته باشند و در صورت توافق دو طرف این پیمان برای 5 سال دیگر تمدید خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دستور داده است تا به دلیل تاثیرات همه‌گیری ویروس کرونا به شمول افزایش بیکاری در آمریکا، صدور چندین نوع ویزای کاری آمریکا به کارگران خارجی متوقف شود. محدودیت بر صدور ویزای کاری کارمندان شرکت‌های تکنولوژی H1B، ویزای تبادله دانش‌آموزان J1 و ویزای متصدیان شرکت‌های چندین ملیتی L1 شامل دستور تازه آقای ترامپ می‌شود. این اقدام به گونه خاص برای سیلیکون ولی که شرکت‌های بزرگ تکنولوژی در آن موقع دارد جنجال برانگیز خواهد بود، زیرا دو سوم انجینران سیلیکون ولی شهروندان خارجی هستند. مقام‌های قصر سفید گفتند که به دلیل افزایش شدید بیکاری در ایالات متحده این اقدام برای حراست از کارگران آمریکایی ضروری می‌باشد. در اوج بیکاری ناشی از گسترش ویروس کرونا در ایالات متحده کم و بیش 46 میلیون نفر در ایالات متحده بیکار شده بودند. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم گزارش های برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان تا امروز سه شنبه از 29481 واقعه مثبت کووید 19 خبر داده که از این جمله 618 نفر جان باخته و حدود 9260 بیمار شفا یافتند. با گفته وزارت با ثبت موارد جدید شمار مجموعی مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس در افغانستان به 618 مورد رسیده. عبدالحی ورشان جزئیات بیشتر با توجه می رساند.
وزارت صحت عامه افغانستان بر روز سه‌شنبه اعلام کرد که در یک شبانه روز 324 واقعه مثبت جدید در 10 ولایت کشور ثبت گردیده است که با ثبت این ارقام تازه شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در کشور به 29481 تن رسیده است. با اساس معلومات وزارت صحت، از آغاز شروع ویروس کرونا در ماه هود سال گذشته تا کنون 418 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور جان باختند و در مقابل 9260 تن هم شفایاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند. مطابق ارزیابی وزارت صحت، از 4 روز بدین سو در شمار واقعات مثبت جدید و مبتلایان ویروس کرونا در کشور کاهش قابل ملاحظه دیده می شود که با گفته ایمل سمسور سخنگوی وزارت صحت، با توجه به سه شاخص عمده اکنون حالت بیماری کووید 19 در کشور یک حالت تعادل را دارد.
فعلا افغانستان در یک حالت تعادل هست و آیستا آیستا اگر ما احتیاط کنیم، سفارشات وزارت صحت عامه را در نظر بگیریم، طرف نزول یک شاید ما یک نزول داشته باشیم که واقعیت ما بسیار کم شود، مگر این مربوط به این است که آیا مردم ما سفارشات وزارت صحت عامه را در نظر میگیره یا نه.
طبق این ارزیابی وزارت صحت، در حال حاضر در 6 ولایت کشور کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، قندهار و پکتیا که بیشترین افراد مصاب به ویروس کرونا را دارد، با روز مجموعی بیشتر از 22000 واقعه مثبت ویروس کرونا ثبت شدند. سخنگوی وزارت صحت در واکنش به سروی نهاد غیر حکومتی به نام باور زوک و یافته های آن که گویا بیشتر از 27% نفوس افغانستان که 10 میلیون جمعیت کشور را تشکیل می دهد با کووید 19 مبتلا می باشند گفت، هنوز قبل از وقت است که در مورد این سروی و یافته های آن قضاوت کرد. با قول وی، تا کنون به گونه رسمی معلومات و یافته های این سروی با وزارت صحت شریک ساخته نشده است. هرگاه نتایج سروی به صورت رسمی با وزارت شریک ساخته شود، آنگاه در مورد رد یا تایید آن صحبت خواهد شد. از جانب دیگر، دکتر شفیق الله شهین معین وزارت صحت بر روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گزارش های مبنی بر قاچاق دستگاه تنفس مصنوعی یا وینتیلیترهای کمک شده از سوی جامعه بین‌المللی به کشور پاکستان را به شدت رد نموده، گفت که این گونه گزارش ها به خاطر بدنامسازی سکتور صحت کشور که با روحیه و مورال بلند خدمت به مردم کار میکنند و همچنین مایوس کردن جامعه جهانی که در شرایط سخت به افغانستان کمک میکنند پخش و نشر میشود که سخت بار است.
ما شدید این را رد میکنیم. این نادرست است. یک گزارشی است که اذان عامه را مخشوش میکنه و این نتایج ازش بسیار منفی است.
آقای شهیم با ادامه سخنانش گفت که ما این گونه گزارش ها را پیگیری کردیم و با مسئولین صحت عامه تمام ولایت تماس مجدد گرفته اطمینان حاصل کردیم که قضیه قاچاق دستگاه تنفس مصنوعی صحت دارد یا خیر. معین وزارت صحت گفت که در تمام افغانستان مجموعاً 262 پایه دستگاه تنفس مصنوعی وجود دارد که در شفاخانه های کابل و ولایات نظر به احتیاج و نیازمندی توزیع شدند و متباقی به 585 پایه دستگاه تنفسی مصنوعی که از کمک کشور آلمان و قراردادها با شرکت های داخلی در کشور جرمنی خریداری شدند به دلیل مشکلات پروازها هنوز به کابل نرسیدند و قرار است در هفته اول ماه جولای به افغانستان انتقال گردد. آقای شهیم راجع به موجودیت فساد در وزارت صحت، به خصوص فساد مالی در پولهای کمک شده از سوی کشورهای کمک کننده به خاطر کووید 19 در کشور صحبت کرده، به شدت رد کرد و گفت
مسئله فساد، خصوصا فساد مالی را رد میکنیم. بیخی با اطمینان برتان میگیم که رد است.
معین وزارت صحت در مورد کمبود و فقدان اکسیژن در شفاخانه ها نیز گفت که در حال حاضر هیچ گونه مشکل اکسیژن در شفاخانه های کشور وجود ندارد.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برامد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین رو جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی اینه که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید شنیدین. در افغانستان ترور سارنوالان زندان بگرام چالش های تازه‌ای را در برابر روند صلح کشور ایجاد کرده. ریاست جمهوری افغانستان گفته که این رویداد و افزایش خشونت ها از طرف گروه طالبان روی روند صلح تاثیرات منفی به جا خواهد گذاشت. اما گروه طالبان دست داشتن در ترور سارنوالان را رد کرده. در همین حال زلمه خلیزاد فرستاده امریکا بر رسول افغانستان هم خواهان تحقیقات گسترده درباره این رویداد شده. حسیب مودودی در این باره گزارش میدم.
ترور سارنوالان زندان بگرام با موجی از واکنش ها روبرو شده است. ریاست جمهوری افغانستان هشدار داده که این رویداد و افزایش خشونت ها از سوی گروه طالبان روند صلح را آسیب خواهد رسانید. کابل بار دیگر از گروه طالبان خواسته است که خشونت ها را متوقف سازند و به خواست افغان ها مبنی بر برقراری صلح تن بدهند.
یگانه مشکل و یگانه معضل و آنچه آسیب می رسانه بر پروسه صلح افزایش خشونت هاست، بالا بودن میزان حمله های طالبان بالای نیروهای امنیتی افغانستان و مردم افغانستان است که از این باید طالبان جدا خودداری بکنه و صدای افغانستان و جهان برای مذاکرات مستقیم کاهش خشونت آتش بس بپذیرند تا ما جنگ چند ساله را پایان بدهیم.
دیروز 5 کارمند لوی سارنوالی در اثر گلوله‌باری افراد مسلح در ولسوالی دهسبز کابل جان باختند. در میان کشته شدگان دو سارنوال، دو کارمند لوی سارنوالی و یک راننده شامل بودند. این رویداد در حال صورت می‌گیرد که حکومت افغانستان میگوید تا اکنون 3600 زندانی طالبان را آزاد کرده است و این گروه نیز باید زندانیان دولت را رها کند.
باید اسرای هر دو طرف زودتر رها شود و در عین زمان تا اوایل ماه جولای باید مذاکرات بین افغانی شروع شود که این یک فرصت طلایی است چرا باز علاقات است که کوشش میکنه که این پروسه را سبوتاژ بکنه.
اما در واکنش دیگر زلمه خلیلزاد فرستاده امریکا برای صلح افغانستان گفته است که این سارنوالان روند رهایی زندانیان را تسهیل میکردند و مخربین داخلی و خارجی با ترور آنان در تلاش تخریب روند صلح هستند. آقای خلیلزاد خواهان تحقیقات گسترده درباره این رویداد شده است.
حکومت افغانستان برای تامین امنیت سارنوالا توجه جدیتر باید داشته باشد. ترور سارنوالا علاوه به این که در تقابل با اسناد حقوق بشر دوستانه بین المللی قرار دارد، میتونه پروسه صلح را به گونه جدی آسیب برساند.
حکومت افغانستان و گروه طالبان اعلام کردند که درباره این رویداد تحقیق خواهند کرد. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. اما خیلی ها نگرانند که ترور تسهیل کنندگان روند رهایی زندانیان ممکن است که مذاکرات بین الافغانی را بیشتر از پیش به تاخیر بیاندازد.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت کار امور اجتماعی افغانستان همزمان با روز جهانی زنان بیوه گفته که برای مشخص شدن شمار دقیق زنان بیوه یک سروی جریان دارد. به گفته اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان بر اساس آمار قبلی شمار بیوه زنان بین 500 تا 600 هزار نفر در کشور تخمین میشه. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که خیرالله رسولی تهیه کردم.
23 جون روز جهانی بیوه زنان است. افرادی که بر اساس تخمین ملل متحد شمارشان در سراسر جهان به 258 میلیون تن میرسد. در افغانستان، کشوری که در کنار جنگ و ناامنی فرهنگ زن ستیزی نیز وجود دارد، زندگی برای همه زنان پرچالش است. اما زمانی که یک زن شوهرش را از دست میدهد، اینجاست که مشکلات دو برابر قد علم میکند. زندگی مریم بیانگر چنین وضعیت است. خانمی که شوهرش را 3 سال قبل در جنگ از دست داده است، اکنون با 4 کودکش زندگی پرمشقت را در یک گوشه شهر کابل سپری می کند. مریم 26 ساله برای پیدا کردن لقمه‌نان به فرزندانش روزها در خانه های مردم کالاشویی و صفاکاری می کند، کاری که همیشه میسر نیست.
بسیار وضعیت زندگی ما خراب است. البته از طرف دولت کدام کمک بر ما صورت نگرفته، دولت هیچ دقصه ما نیست. بسیار زیاد رنج میبریم از زندگی، از این مشکلاتی که داریم.
مریم نمونه ای از 100,000 زن و شاید هم میلیون بیوه افغان است. مشکلات اقتصادی، برخوردهای نامناسب اجتماعی، رسوم موجود در بین اقوام، همه و همه دست و پای زنان را در افغانستان میبندند و از زنان بیوه بیشتر از دیگران قربانی این بندها هستند. حکومت افغانستان آمار تازه از بیوه زنان ندارد، اما روی ناشهابی سخنگوی اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان میگوید
آخرین آماری که در این پیوند وجود داره مربوط به سروی سال 1395 ما هست که مطابق او 570,000 خانم بیوه به ثبت رسیده.
عبدالفتاح اشرت احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان به رادیو آشنا میگوید که برای روشن شدن آمار دقیق زنان بیوه یک سروی در جریان است که پس از ختم آن ارقام جدید و نهایی مشخص خواهد شد. اما با گفته آقای احمدزی تداوم جنگ و ناامنی سبب می شود که به شمار زنان بیوه در افغانستان هر روز افزوده شود. سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفت که حکومت برای حمایت از زنان بیوه برنامه هایی دارد، اما پس از انجام سروی برنامه های حمایتی دقیق برای آنها روی دست گرفته خواهد شد.
در یک انفجار، در یک انتحار، در یک حادثه نظامی اینا زندگیشان از دست میتن. برای خانمای از اونا ما به شکل دوامدار سالانه بهشان از طرف دولت افغانستان پول، یک مقدار پول است که بهشان پرداخت میشن و دیگر کمک های مواد غذایی و کمک های در جامعه که ما شما زندگی میکنیم که فرستادن از اونا به حج بیت الله شریف است، توزیع آپارتمان ها، زمین و بورسیه های تحصیلی و قسمت از تداوی از آنها در داخل و بیرون از افغانستان.
همچنان بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در یک هماهنگی با سکتور خصوصی زمینه کار برای زنان بیوه در فابریکه ها نیز فراهم شده است. آگاهان حقوقی به این نظرند که شریعت و قانون مدنی افغانستان وضعیت حقوقی زنان بیوه را مشخص کرده است، اما رسم و رواج های موجود در این کشور حتی منجر می شود که زنان بیوه هویتشان را از دست دهند. پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز گفته است که در مناطق دوردست این کشور زن بیوه ارث پنداشته می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مقام های افغان میگن که در اثر حملات طالبان در ولایت های بلخ و قندار تلفات سنگین به نظامیان افغان و جنگجویان طالب وارد شده. میرویس بیژن در این مورد گزارش میده.
منیر احمد فرهاد سخنگوی مقام ولایت بلخ روز سه‌شنبه 23 جون سال 2020 میلادی به صدای آمریکا گفت که دیشب طالبان بر پوسته سبزکار در ولسوالی بلخ این ولایت حمله کردند که در این درگیری ها 6 پلیس محلی و 1 پلیس خیزش مردمی کشته شدند. به گفته آقای فرهاد این عملات طالبان توسط نظامیان افغان دفع شده است. حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در زون شمال افغانستان میگوید که در جریان درگیری ها در ولسوالی دولت آباد این ولایت 8 تن از طالبان کشته شده و شمار نیز زخم برداشته است.
شب گذشته هراس افغانهای طالب در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ بر موقعیت های نیروهای دفاعی و امنیتی یک حمله داشتند. خوشبختانه در ضد حمله نیروهای دفاعی و امنیتی این تهاجم دشمن ناکام شدند و در نتیجه نزدیک به 2 ساعت درگیری 8 هراس افغان طالب کشته شدند و 5 نفر دیگر هم زخمی و حمله دشمن منجر به شکست شد. در این حمله الحمدلله به مردم ملکی و به نیروهای امنیتی کدام تلفات و ضایعاتی نرسید.
در یک خبر دیگر طالبان شب گذشته بر چندین پوسته نیروهای سرحدی افغان در امتداد خط فرضی دیورند در ولسوالی اسپین بولدگ ولایت کندهار حمله کردند که به گفته مقام ها در اثر آن درگیری ها 14 جنگجوی طالبان کشته شدند. جمال بارکزی سخنگوی پلیس کندهار به صدای آمریکا گفت که پس از عملات طالبان نظامیان افغان عملیات بزرگی را برای از بین بردن طالبان آغاز کردند که در نتیجه آن چندین مرکز ساخت و ساز ماین طالبان از بین برده شده است.
وسلوال تر هر گرو تیر شپه د کندهار پر زین امنیتی پوستو او ولسوالی باندې مثلا حمله کړی دي چې هغه څه د غورک ولسوالی پر مرکز حمله کړی ده. پر مهال اووه تر هرګر وژل شوي دي او 15 زخمیان شوي دي. د خاکریز ولسوالی په درویشان که عمله کرده چی دری تر هرگر و جلسه و اشپاژ نور.
در این حال یک منبع امنیتی در کندهار که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد، با صدای امریکا گفت که در این درگیری ها 5 نیروی سرحدی افغان نیز کشته شدند. اما آقای بارکزی وارد شدن تلفات بر نظامیان افغان در این درگیری ها را تایید یا رد نکرد. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. این در حال است که درگیری ها در بخش های این کشور از چندین هفته بدین سو شدت گرفته است. دیروز شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که در یک هفته گذشته 291 نظامی افغان کشته و 550 تن دیگر توسط طالبان زخمی شدند. این شورا هفته گذشته را مرگبارترین هفته در 19 سال گذشته برای نظامیان افغان عنوان کرده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه تظاهرات اخیر در ایالات متحده، شب گذشته شماری از اعتراض کنندگان در شهر واشنگتن دی سی تلاش کردند تا یکی از مجسمه های مربوط به تاریخ کنفدراسیون در این کشور را پایان آورده و تخریب کنند، اما پلیس مانع کار شد. جزئیات بیشتر از محمد احمدی میشنویم.
در این تظاهرات در شهر ریچموند ایالت ویرجینیا اعتراض کنندگان خواستار پایین کردن چندین مجسمه مشخص شدند. این مجسمه ها بنای یادبود از مردانی است که از ساختار کنفدراسیونی آمریکا و حفظ بردهداری حمایت می کردند.
واقعیت این است که حدود 200 سال است که بردهداری پایان یافته است و ما هنوز با نژاد پرستی سر و کار داریم. ما هنوز با قساوت پلیس مواجه هستیم. ما هنوز با رفتار نابرابر مواجه هستیم و این بناهای یادبود کانفدراسیون نشانه های برای گذشته و نشانه های ساخته شده در گذشته به خاطر است که آنان بیانگر اساسی افسانه جنوب قدیمی می باشد.
سارا بتهام، استاد اکادمی هنرهای زیبا در اکادمی پنسیلوانیا، میگوید که بین سالهای 1880 و 1890 میلادی زمانی بود که نصب بناهای یادبود زیاد شخصیت‌های حامی کنفدراسیون در جنوب ایالات متحده آغاز شد.
تقریبا هر منطقه جنوب آمریکا یک بنای یادبود کنفدراسیون در محوطه حکومتی خود دارد. وقتی شما درباره تاریخ اعدام فکر میکنید، آن چیزی است که غالبا قربانی از جای اختطاف میشود یا در جای محکمه تقلبی قبل از اعدام وحشیانه آن فرد انجام می شود. و بنابراین این بناهای یادبود واقعا برای همیشه به آن ربط دارد و واقعا دیدن این بناها که در واقع نشانه های حمایت حکومت از برتری سفیدپوستان است سخت است.
به روز یکشنبه در شهر رالی ایالت کارولینای شمالی مردم زمانی شادمانی کردند که مقام های حکومتی این نوع بناهای یادبود را پایین آوردند. در شهر دکاتور ایالت جورجیا فعالین در حال شادمانی کردند که قاضی دستور داد ستونهای سنگی سمبل برتری سفیدپوستان برچیده شود.
این پیروزی مردم است. تمام جوانان ما این کار را به سرانجام رساندند. تمام این سازمان دهندگان همه با هم یکی شدند.
در یک گرد همایی در اوکلاهاما در اوایل هفته جاری، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد فعالینی صحبت کرد که مجسمه های سربازان کنفدراسیون را پایین کشیدند و بناهای یادبود آنان را صدمه زدند.
جمعیت بی‌تعادل چپی در تلاش به خرابکاری تاریخ ما اهانت به بناهای یادبود زیبای ما است.
پنجشنبه گذشته روی برانس، سناتور جمهوری خواه، در مجلس سنا مانع تصویب لایحه قانونی پیشنهاد شده از سوی دو سناتور دموکرات برای برچیدن مجسمه های مربوط به کنفدراسیون از کنگره آمریکا شد.
حضور دائمی این مجسمه ها در تالارها توهین به آمریکایان آفریقایی تبار و ایده های ملت ماست.
اما سناتور بلانت با این نظر مخالف است و متذکر می شود که کانگرس یک توافق با ایالت ها داشت و او وقت می خواهد تا کمیته قوانین که او رئیس آن است روی آن مسئله جلسه استماعی داشته باشد.
من فکر می کنم عمل امروز توافقات ما با ایالت ها را نقص می کند.
حداقل مجسمه 12 شخصیت در تالار کنگرس آمریکا به یاد بود از مردانی است که برای تشکیل کنفدراسیون آمریکا در جنگ داخلی سالهای 1860 میلادی آمریکا ائتلاف کرده بودند.
دوستان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. تشکر از اینکه تا ایدم ما را همراهی کردیم. شب خوشی در همه شما آرزو می‌کنیم.